سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. داستانای امروز ما از کتاب میگه، از کتابی که میتونه بودن یا نبودنش یه ماجرا باشه. در ادامه درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشت اون درها رو بشنویم. سرزده سر میزنیم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
معین و علی به هم نگاه کردن و گفتن جهنم و ضرر، دو تا کتاب دیگه، تون میخونیم زود تموم میشه. نشون به اون نشون که تقریبا 20 روز تو کتابخونه بودن و مجبور شدن کلی کتاب بخونن. ولی عادتی پیدا کردم، هر سال بین کتابایی که میخونم و سالمن چند تا رو به اسم پدر بزرگ میدم به کتابخونه محله. 3 سال قهر سر این که منوچهر انگشتر داداششو گذاشته بود تو جیب مهدی و مهدی بیچاره از همه جا بی خبر با اعلام گم شدن انگشتر تو مهمونی خودش هم داشت دنبال انگشتر میگشت.
اسم کتاب طریقه شیرین گذر از سختی ها بود، ولی اصلا به نویسندش با حال آشفته که تو لباس پوشیدن و موهاش داشت معلوم بود خیلی هم آسون و شیرین از این سختی ها نگذشته.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم. داستانهایی که از شما میگه. در اول، دانشجوهایی که برای بار اول کتاب خواندند. صحنه اول، کتابخانه، سکوت مطلق، ساعت 10:35.
هنوز وارد کتابخونه دانشگاه نشده بود که سر و کله معین پیدا شد و از دور دستی تکون داد و رسید به سامان و گفت پسر حالا منو میپیچونی و میری. سامان از اینکه لو رفته بود سرخ شد، اما بعدش نمیومد که یه بار برای همیشه این موضوع رو بفهمن که دوست داره زمانی رو که میره کتابخونه کسی مزاحمش نشه و حداقل بتونه 10 صفحه اول کتاب رو با تمرکز بخونه. بگه که دوستی با اونا باشه برای پشت درای کتابخونه. یکی سامان از اومدن معین شاکی می شد، یکی کتابدار کتابخونه که از بالای عینک حرکتهای معین رو نگاه می کرد و با چشماش معلوم بود حرفای خوبی تو کلش نمی پیچه. معین گفت باشه، حالا ما رو به این کاغذا بفروش و هی در برو. همون موقع معین زد تو سر سامان. شوخی زیاد می کرد، شوخی های دردناک. صدای پس گردنیش تو کتابخونه پیچید. کتابدار یه هیس به معین گفت و معین رو به کتابدار دلا و راست شد که یعنی ببخشی. معین کم بود، علی هم از جا رسید. از پشت سر زد روشونه سامان رو با خنده شیطنت آمیزی گفت گیرش انداختی، همیشه تو کتابخونه است. علی هم شوخیاش مثل معینه، دردناک. باز کتابدار چپ چپ نگاه کرد. البته بگم که این دو عزیز بارها از کتابخونه پرت شدن بیرون. سامان گفت بابا دارم رو مقالم کار میکنم، چی کار دارین شما اینجا؟ معین گفت ها، ما تو کتابخونه چی کار میکنیم؟ میخواییم بریم سراغ کتابای شنگول و منگول یا شنل قرمزی. علی گفت البته ببخشین سامان جان، ما در حد تو نیستیم و همین کتابا رو میتونیم بخونیم. معین گفت برو از کتابدار بپرسین کتابا رو داره. علی هم چشمی گفت و رفت. وضعیتتون اینه، این چیه؟ اون چه مسخره است؟ چه خبره؟ معین تو چشماش زل زد و گفت ولی این بار جدی. علی اومد و گفت این آقا کتابداره گفت کتاب شنل قرمزی و اون یکیو نداره، خیلی هم شاکی شد، اخلاق نداره. سامان در اومد که آبرو نمیذارین برا آدم، واقعا رفتی پرسیدی؟ علی گفت آره، من واقعا این دفعه کتاب لازمم، تحقیق دارم سخت در حوزه بین الملل، ولی داداش میخوام راجع به یه کتاب خارجی تحقیق کنی. علی چی بود اون درسه؟ علی سرش خاروند و گفت ادبیات نوین، نوید، یه همچی چیزی، یه بین الملل هم داشت. معین گفت آره، باید یه داستان کلاسیکو با تفسیر و تحلیل ببریم تحویل بدیم. سامان گفت آره، ترم پیش داشتم. معین گفت خب، کی می‌نویسی تحویلمون میدی؟ این بار صدای سامان بالا رفت که بابا من وقت برای مقاله خودم ندارم، بشینم برای شما تحقیق در بیارم. به من چه، خودتون برین انجام بدین. این بار کتابدار با چشمای گرد سامان رو نگاه کرد. که تو چرا؟ این دوتا کم بودن؟ تو هم اضافه شدی؟ سامان لبخند کجکی زد و گفت خلاصتون کنم، تا خودتون نشینید و کتاب نخونین نمیتونین تحقیق درست بنویسین و نمره بیارین. کار خودتونه. هیچکی هم نمیتونه براتون کاری بکنه. معین و علی به هم نگاه کردن و گفتن جهنم و ضرر، دو تا کتاب دیگه. تون میخونیم زود تموم میشه. نشون به اون نشون که تقریبا 20 روز تو کتابخونه بودن و مجبور شدن کلی کتاب بخونن. من و کتابدار و بچه‌هایی که اونجا بودن رو کاملا دیوونه کردن. ولی خب بالاخره یاد گرفتن چی بخونن، چی بنویسن و تو کتابخونه چی کار کنن. حالا اگه کسی به ندرت تو کتابخونه سر و صدایی کنه، هم آقای کتابدار و هم معین و علی شاکی میشن و در جهت توجیه طرف زود دست به کار میشن. اینا اساساً شور هر چیزی رو در میارن.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه با پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم تا اون وره رنگین کمو با هم قدم زدیم تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری هم باید تو رو پیدا کنم تغییر رویاهام دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه با پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم تا اون وره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
در دوم و هر صدا و آهنگی میتونه یک داستان داشته باشه.
هنسفری تو گوش دارم تو خیابون میگردم. کلاسمون تشکیل نشده و من مجبورم 4 ساعت بین 2 تا کلاس رو بیکار بچرخم. نزدیک دانشگاه ما یه کتاب فروشی خیلی بزرگ هست. گفتم برم یه نگاهی بندازم. پول خریدنش رو که ندارم، حداقل ببینم جدید چی چاپ شده. اون ساعت خیلی خلوت بود. آهنگ تو گوشم بود و با خیال راحت داشتم بین کتابا میچرخیدم. انگار که یه مستند در مورد کتاب دارم نگاه میکنم. این بود آهنگه. دروغ چرا؟ من زیاد اهل کتاب خوندن نیستم، ولی گشتن بین کتاب ها و دیدن و ورق زدن کتاب ها رو خیلی دوست دارم. پشت کتاب ها رو نگاه کردن و خلاصه کتابم خوندن خوبه دیگه. نصف راه رفتم. جلوی کتاب های تازه منتشر شده وایستاده بودم که یک کتاب چشم رو گرفت. طریقه شیرین گذر از سختی ها. ورقش زدم و پشت کتاب رو نگاه کردم. بعضی از این کتاب ها عکس نویسنده رو توی اندازه کوچیک چاپ میکنن و خلاصه زندگیشو کنارش مینویسن. داشتم عکس نویسنده رو نگاه میکردم که دیدم یه آقای کنارم ایستاد. بعد حس کردم داره منو نگاه میکنه. برگشتم دیدم بله، نگاهی همراه با لبخند. بعد دیدم ای خدایا چقدر شبیه عکس رو کتابه. یه چیزایی گفت و به کتاب اشاره کرد. هنسفری از سوگوشم در آوردم و گفتم بله. گفت نوشته منه. گفتم مبارکه. بله بله دیدم شمایید. خیلی خوشحال بود. مثل این که مثلا تو کلاس تو فقط شاگرد اول بشی. اونطور اسم کتاب طریقه شیرین گذر از سختی‌ها بود، ولی اصلا به نویسندش با حال آشفته‌ای که تو لباس پوشیدن و موهاش داشت معلوم بود خیلی هم آسون و شیرین از این سختی‌ها نگذشته. آقای نویسنده خم شد و یه کتاب دیگه برداشت و داد دستم. اسمش بود زندگی که دوست دارمش. گفت اینو دوستم نوشته، این از کتاب من بهتره. گرفتم و اون کتابم نگاه کردم. عکس نویسنده پشت اون کتابم بود. عکسش بهتر بود. یه آقای اتو کشیده با یه لبخند. خواستم بگم از ظاهرش معلومه زندگی بهتر از شما داشته، ولی نگفتم. لبخند زد و رفت. به دوتا کتاب نگاه کردم. نمیتونستم بخرم. دانشجو جماعت باید به فکر قرون قرون پول ته کیفش باشه. کتاب میخواد چیکار؟ ولی به این فکر کردم این آقای نویسنده چقدر تلاش کرده که یه کتاب بنویسه، ولی باز فکر میکنه کتاب دوستش بهتره. شاید همه نویسنده ها اینطور فکر کنن. آروم کتابا رو گذاشتم سر جاش بدون اینکه آقای نویسنده آشفته حال من رو بدون خرید کتاب ببینه از اونجا آمدم بیرون. ولی خب سرش خیلی گرم بود. من ندید. با ذوق داشت کتابش رو به دو نفر دیگه نشون میداد. اونا بهتر از من برخورد کردن. داشتم باش حرف میزدم. اونم با خوشحالی داشت کتاب رو ورق میزد و براشون توضیح میداد. نمیدونم که این آهنگو ساخته، ولی بدون آهنگی که ساختی به حال و هوای این آقای نویسنده خوشحال خیلی میاد.
در سوم، کتاب‌های گمشده. صحنه اول داستان، اتوبوس شرکت واحد، سمت زنانه، صندلی‌های کنار پنجره، ساعت 20:15.
خانمی تو اتوبوس نشست کنار لیلا، شروع کرد به درد دل. از بدی روزگار، از آدمای حریص، انگار یکی تو فامیل بد سر شکلا گذاشته بود. لیلا هم سر درد دلش باز شد و گله و شکایت از زمونه رو شروع کرد. آدم یه چیزایی میبینه میخواد شاخ در بیاره. حالا خانم اون که شما گفتی خیلی سخت بوده، ولی من چی بگم؟ خدا بیامرز پدر بزرگم خیلی کتاب دوست بود. اونقدر که من هر بار میرفتم خونشون دنبال کتاب جدید بودم. خودشم با 90 سال عمری که از خدا گرفته بود کتاب از دستش نمیافتاد. دیوان اشعار استاد شهریار انقدر شیرین و با مفهوم میخوند که از شنیدنش سیر نمیشدی. پدر بزرگم که فوت کرد، بعد مراسم و عزاداریای مفصل چند ماهی بود که خونشون نرفته بودم. آخه جای خالیش رو صندلی غمگینم میکرد. به هر حال بعد اینکه همه رفتن سر زندگیاشون و خونه خلوت شد، رفتم پیش مادر بزرگم. یه پنجشنبه عصر بود. فضای خونه سنگین بود. رفتم اتاق پدر بزرگم و تا وارد شدم چشام چارتا شد. مگه میشه؟ همونجوری بهت زده مادر بزرگم رو صدا زدم. مادر جون لنگ لنگان خودش رسوند و گفتم مادر جون کتابای بابا بزرگ کجاست؟ اینجا که به غیر کتاب قرآن و اینا چیزی نیست که. افسوس تو چهرش مشخص بود. گفت آره مادر، بردن. متعجب‌تر از قبل پرسیدم بردن؟ مگه میشه؟ گفت آره، عمو جلالت اومد همه رو برد. دیوار اتاق نم داده بود، من نمیدونستم. یه شب یه صدای بلندی مثل افتادن یه چیزی تو خونه پیچید. اومدم دیدم بله، یه ردیف کتاب با کتابخونه ریخته زمین. یه تیکم از دیوار قاطی کتابا شده بود. اون لحظه سکوت کردم، در حالی که از درون عین آتش فشان بودم. از یه طرف پسرش بود و عموی من، از طرف دیگه نمیتونستم این از خود راضی بودنش رو هضم کنم. عمو همیشه دنبال کتابای بابا بزرگ بود. کتابای نفیس زیادی بین اون کتابا بود، شاید هم قیمتی. حالا به ظاهر نم دیوار این بهانه رو دستش داده بود و همه کتابا رو یه جا برده بود. گفتم حداقل عمو به ما میگفت. من خیلی دوست داشتم یکی از کتابای بابا بزرگو که با دستای خودش چندین بار ورق زده و یادداشتی به خط خودش روش نوشته رو داشته باشم. کاش مارم در نظر می گرفت. معلوم بود مادر جونم ناراحته. سرش انداخت پایین و گفت چی بگم؟ عمود گفت یه وقت حواست نیست، بچه های فامیل میان کتابا رو پاره پوره میکنن. من میبرم اتاق که درست شد برمیدارم میارم. تا عصری که اونجا بودم حرفی از کتاب نزدم، اما خیلی دلم شکست. الان بعد چند سال هنوز نه از عموم کتاب خواستم نه حرفی زدم. چون عموی بزرگتر بود، کسی از من ازش نپرسید چی به سر کتابا اومد. همیشه فکر میکردم بعد بابا بزرگ کتابا رو مرتب میکنیم، به یه کتاب خونه هدیه میکنیم، ولی نشد. همه زمین و خونه بالا میکشن، عموی ما کتاب. ولی عادتی پیدا کردم، هر سال بین کتابایی که میخونم و سال من چند تا رو به اسم پدر بزرگ میدم به کتاب خونه محله. مطمئنم اگه بود کلی ذوق میکرد و میگفت نرگس، کتاب باید برسه دست کتاب دوست. خوب کردی بابا.
هزار جد بکردم که هزار جد بکردم که سر عشق بپوشم، که سر عشق بپوشم. نبود بر سر آتش، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، میسرم که نجوشم.
صداها میتونن دنیای مخصوص خودشونو داشته باشن، صدای یه لحظه خاص توی یه سکانس فیلم، یا صدای آدمی که میتونه راه باز کنه به دلت. در چهارم، جمع خانوادگی. صحنه اول، باغ نزدیک لواسان، جمع خانوادگی، ساعت حدود 11 شب.
هنوز چند ساعتی از آشتی کردنشون نگذشته بود که دوباره قهر و دعوا شروع شد. این بار موضوع خیلی حاد بود و اصلا معلوم نبود که کار به آشتی بکشه یا نه. همه تو حول و ولا بودن که الان چی میشه. پسر خاله فردوس تازه از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده بود، به بهانه فارغ التحصیلیش هم همه قرار شد خونه دایی که یه حیات بزرگ داشت جمع بشن. مهدی نمیخواست بره، ولی اینقدر مادرش تو گوشش خوند که راضی شد. مادر میخواست پوز مهدی رو تو همچین مهمونی به بقیه بده، چون مهدی هم درس خونده بود، هم دو جا کار کرده بود، تا بالاخره بعد چند سال تونسته بود برای مادرش خونه کوچیک بخره و مادرش رو از مستأجری نجات بده. خونه‌ای که مستأجر بودن بزرگ بود. خونه‌ای که مهدی خریده بود درست نصف اون بود. ولی برای مادر مهم کاری بود که مهدی کرده بود. بعد این کار پسرش رو تو همه فامیل با جزئیات تعریف می‌کرد. همه باید می‌دونستن. تازه کلی عکس از خونه گرفته بود که به فامیل نشون بده. همون اول مهمونی مهدی رو با منوچهر پسر خالش رو در رو کردن تا آشتی کنن. اونام دست دادن و با خنده و شوخی رفتن تو حیاط. هوا سرد بود و همه آشرشته به دست دور آتیش وسط حیاط جمع شده بودن. مهدی که تازه با منوچهر آشتی کرده بود رفتن با هم یه سری چوب از دایی که برای این روزا جمع کرده بود گرفتن و آتیشی روشن کرده بودن و کنار همون آتیش همه گرم حرف شده بودن. منوچهر هم که مجلس گرم کن فامیل بود شروع کرد به شوخی. البته شوخی دفعه قبلش باعث یه قهر طولانی مدت شد. 3 سال قهر سر اینکه منوچهر انگشتر داداشش رو گذاشته بود تو جیب مهدی و مهدی بیچاره از همه جا بی خبر با اعلام گم شدن انگشتر تو مهمونی خودش هم داشت دنبال انگشتر میگشت. همه از گشتن خسته شده بودن که یهو منوچهر گفت چطور همه کیفا و وسایلمون رو بگردیم. همه ناراحت شدن، اما خب کسی به خودش شک نداشت. جیبا رو خالی کردن و یهو یه انگشتر تو جیب مهدی اومد بیرون. منوچهر که میدونست کار خودش بوده یهو بلند بلند گفت یه انگشتر پیدا شد. همه میخکوب شدن، گفتن کجا بود؟ گفت تو جیب مهدی. دعوا شد و مهدی قسم خورد کار اون نبوده. بعد منوچهر خنده کنان گفت شوخی کردم، من گذاشتم تو جیب مهدی. همین باعث دعواشون شد و قهر 3 سالشون. این بارم همه نشسته بودن و دیگه آخرای شب بود. یهو منوچهر رو به مهدی کرد و گفت بعد این 3 سال بیا یه شعری برای این جمع بخون تا امشب خوب تو ذهنمون باقی بمونه. همه از این پیشنهاد جدی منوچهر که هر چیزی رو به شوخی میگرفت تعجب کردن، ولی موافقت کردن و از مهدی خواستن شعر بخونه. مهدی هم دیوان حافظ جیبیشو در آورد و یه ورقی رو باز کرد و خوند: ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم. تا درخت دوستی کی بردهد، حال یا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم. مهدی که اینو خوند منوچهر سرخ و سفید شد و گفت داری تیکه میندازی؟ مهدی گفت تیکه؟ نه بابا، دیدی که من همین جوری باز کردم، خودش این اومد. منوچهر گفت چشم یاری داشتی؟ حتما داری بهم تیکه میندازی که اون قرضی که چند سال پیش ازت گرفتم و بهت بر نگردوندم. حتما برای خونه خریدن مشکل داشتی. درخت دوستی. من که بهت زنگ زدم، تو کشش دادی آشتی نمی کردی. منوچهر از همون بچگی ادبیاتش ضعیف بود، ولی خب جناب حافظم خوب شعری رو سر راه مهدی قرار داده بود. دعوا شد. همه به مهدی توپیدن که درست نیست همچین شعری بخونی. وقتی که منوچهر صد بار ازت معذرت خواهی کرده، اونم امشب. حالا مهدی هرچی میگفت خود این شعر بدون اینکه از قبل انتخاب بکنه همینجوری اومده، من انتخاب نکردم، فایده نداشت که. بزرگترا کلی دعواش کردن که یه دفعه منوچهر پق زد زیر خنده، گفت میبینین باز ایستگاهتون رو گرفتم، شوخی کردم بابا، مثلا نفهمیدم شعر چی گفت. خدایی جات خالی بود مهدی، هیچکی به اندازه تو نمیشه تو این فامیل اذیت کرد. مهدی ناراحت شد. این بار کتاب شعرش رو زد زیر بغلش و رفت. گفت تا من باشم از شعر حافظ تو هر مجلسی استفاده نکنم.
از یاد من برو بیتابم، دیگر قدم نزن در خوابم، بیا و با خودت ببرم شد یادت را، بیا بگیر از آب این عشق و عادت را. از یاد من برو خستم، برو دلگیرم، چیزی نمی شود بی تو، من فقط می کسی به یاد من نیفتاد، نمیرسی به دادم ایداد. یاد من برو خستم، برو دلگیرم، چیزی نمیشود بی تو، من فلت میمیرم، کسی به یاد من نیفتاد، نمیرسی به دادم.
این همه پشت در وایسادیم و در زدیم و داستانها گفتیم. آخریشو خودم بگم دیگه. زندگی منم کلی داستان داشته. یه دوره خیلی کوتاهی معلم بودم. توی یه کانون فنی حرفه‌ای درس میدادم. مادرای زیادی بودن که دوست داشتن خیاط باشن و منم عاشق یاد دادن چیزایی که بلدم. همه‌شونم حداقل دوتا بچه رو داشتن. دم ظهری هم که کلاس داشتیم نمیدونستن بچه‌هاشون رو کجا بذارن. به خاطر همین با خودشون می آوردن. یه گوشه کلاس جلوی بخاری یه موکت انداخته بودیم تا بشینن و بازی کنن. پسرا که آروم نمی نشستن، هی تو راه رو بودن و حیات و این ور اون ور. دخترها مشغول خاله بازی. بین اونا یه دختر بچه بود که فکر کنم اسمش محیا بود. این دختر برعکس بقیه که با عروسکاشون می اومدن، هر روز با یه کتاب قطور زیر بغلش می اومد. جدا از بقیه می نشست یه گوشه و به کتاب نگاه می کرد و ورق می زد. حالا چند سالش بود؟ 6 سال. هنوز مدرسه نمی رفت. خب جلب توجه می کرد دیگه. یه بار حین کار از مامانش پرسیدم دخترت محیا چی می خونه؟ گفت گلستان سعدی. گفتم گلستان سعدی؟ مگه سواد داره؟ گفت نه. با خودم فکر کردم این کتاب عکسم نداره. پس به چیش نگاه می کنه؟ مامانش دید من به دخترش خیره شدم، گفت ادای باباش و پدر بزرگش رو در میاره. اونا خیلی کتاب دوستن و ایشون از الان تصمیم گرفته کتابخونه حرفه‌ای بشه با اینکه سواد نداره. الگوهای زندگیشم انتخاب کرده. گفتم خوبه اینطورم. گفت نگرانشم. الان وقت بازی با عروسکه، نه زل زدن به کتاب. گفتم نگران نباش. هیچکی از کتاب خوندن ضرر نکرده. یادش بخیر. تو اون کلاس مرتب بچه ها رو می دیدم. گاهی با خودم فکر می کنم هر کدوم چه کاره شدن. ولی الان بیشتر مشتاق دیدار اون دختر بچه بی سوادیم که ظلمی زد به کتاب. ببینم هنوز رون علاقه مونده یا نه.
و امیدواریم بهترین کتاب‌ها با بهترین کیفیت به دستتون برسه. شما هم بدین به یکی دیگه که بخونه. کتاب گرونه، بله، و همین قرض دادن خودش یه کمک به کتاب دوستان هست. عمری باقی باشه، به اتفاق دوستانم در این برنامه فردا همین ساعت و در همین موج با کلی داستان در کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست. مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
من توی کارگاه بدون برق فقط یه ماشین بی مصرفم.
من تو آشپزخونه یه بدون برق یه وسیله بلا استفاده‌ام.
من روی پشت بوم بدون آب و برق فقط یه بخاری داغم توی گرمای تابستون.
با مصرف بهینه برق شبکه پایدار میمونه و زندگی راحت تر ادامه پیدا میکنه.
ماه شهریور هم از ماهای پرخاطره است. در همین ماه شهریور ترور ناجوان مردانه رئیس جمهور و نخست وزیر کشور مرحوم شهید رجایی و مرحوم شهید باهنر اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور ترور شهید آیت الله قدوسی دادستان کل کشور اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور شهادت امام جمعه تبریز به دست منافقین اتفاق افتاد. اینها خاطرات عجیبی است، پرمعناست، پرمغز است. در همه این حوادث پشت قضیه رژیم آمریکا بود، عوامل آمریکایی بودند که یا به طور مستقیم کمک کردند یا تشویق کردند یا حداقل چشمشون رو بر این جنایات بستند.
یاد و خاطری شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و بزرگداشت دیگر شهدای شهریور، همزمان در سراسر کشور و در تهران شنبه هشتم شهریور ساعت 9:30 دقیقه صبح، مکان میدان بهارستان، خیابان مردم، مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.